سلام به دوستان عزیزم. من در هفته‌ای که گذشت فکر کردم که در حواشی اصلاحات ارضی و همینطور در حواشی روی کار آمدن دکتر امینی و استعفاش باید مطالب بیشتری به شما میگفتم تا نقش دولت مردان ما، طرز عمل حکومت‌های ایرانی در این ادوار رو ما بدونیم. برای اینکه ما به چی میگیم استقلال؟ الان اگر که از هموطنانمون بپرسیم استقلال یعنی چی، فکر کنن یعنی اینکه کسی حمله نکرده، از داخل مرسا نیومدن ما رو بگیرن بعد به ما حکومت کنن و چه. نه، از راه دورم میشه استقلال یه مملکتی رو از بین برد و یه مملکتی میتونه با پیروی 100% از بیگانگان به خاطر حفظ بقا برای بقای خودش استقلال از دست بده. در نتیجه من در حواشی این موضوع با شما یک کمی تصمیم گرفتم که بیشتر صحبت کنم. اولیش در مورد اصلاحات ارضیه. این اصلاحات ارضی که من گفتم که یه جامعه شناسی آقای روستو در آمریکا پیدا شده و مشاوره کندی شده و باز اضافه‌ام کردم که از زمان واقعی آذربایجان همچنان تو این ماجرا آمریکا یا مطالعه می‌کردن، یه نکته رو نگفتم بهتون، اونم این است که خانم لمتون که کاردار سفارت بود یا عضو انتلیجنس سرویس سفارت بود، سفارت انگلیس بود، یه کاره بود و سالهای متمادی در ایران بود و وزارت خارجه انگلستان، خیلی از این خانم حرف شنوی داشت. این خانم یه مطالعه ای کرد روی مسائل ارضی در ایران و یه کتاب بسیار مهمی نوشت به نام مالک و زارع در ایران یا چنین چیزی. این کتاب در محافل علمی انگلستان خیلی مورد توجه واقع شد و مورد استقبال واقع شد، ولی وزارت امور خارجه انگلستان اعتنایی نکرد به این کتاب و به این گزارشات. دلیلش هم وزارت خارجه انگلستان هم دلیلش این بود که میگفت اگر مناسبات اقتصادی در ایران تغییر بکنه و پیشرفت‌هایی در ایران به وجود بیاد، به ناچار ایران میره جزو اقمار آمریکا. از اونجایی که هنوز پاورجا بود روی سیاست استعماری قدیم خودش، با این طرح مخالفت می‌کرد یا در مقابلش سکوت کردن. به عبارتی انگلستان تا این تاریخ هنوز با یک دید استعماری به کشورهای عقب مانده نگاه میکرد و رشد سرمایه داری رو نمیپسندید برای این نوع کشورها که ما هم یکیش بودیم. حفظ وضعیت فعلی رو بر هر گونه تحولی، تحول عمیق اجتماعی و اقتصادی ترجیح میده. اما در این دوره، در دوره کندی که شاه متوجه شده که حالا با سیستم قدیم دولت آمریکا نمیخواد معامله کنه با این کشورهای اقمار خودش، یعنی مثل سابق یه کمک مالی بدن، کمک‌های نظامی بدن به اسم مبارزه با کمونیسم، دیگه نمیخواد، این روشش عوض شده. بنابراین شاه ترجیح داد که پیروی کنه از حرفهای آمریکایی ها و عمل کنه این کار رو. منتها مشکلات بسیار زیادی هم در مقابلش بود، من جمله این که یکی از طرفداران پروپا قرص شاه، دربار و نظام سلطنتی در ایران مالکین بودند و این مالکین رو با اصلاحات ارضی شاه دست میداد. اما چون دیدند که آمریکایی ها در اجرای این برنامه جدی هستند و لاغیر هیچ جزئی نخواهند کرد. شاه هم اینطور ارزیابی کرد که من حدود بین مثلا 500 نفر تا 1000 نفر مالک بزرگ رو در ایران از دست میدم، ولی طرفداری میلیون ها زارع رو میگیرم. این خودش یه چیز مثبتی بود. در نتیجه سیاست تبعیت کردن از کشورهای بزرگ که تا کنون مثل گهواره گاهی به طرف آمریکا گاهی به طرف انگلیس میرفتن، هم از این حرف شنابی داشتن هم از اون داشتن و این وسط میخواستن خودشون رو نگه دارن، یک مرتبه سیاست ایران رفت به طرف آمریکا و شاه که تا با حال ملاحظه انگلیسی ها رو میکرد، نگران این بود که چه توطئه ای علیه سلطنتش بچینن با توجه به سابقه، یادمون باشه، این بود که دیگه در بست رفت به طرف سیاست آمریکا که ناچارم بود به دلیلی که میدونست که حمایت‌های مالی و حمایت‌های نظامی بدون اجرای چنین برنامه دیگه قطع میشه. اینا قرار است که این روش رو دنبال بکنند. در حقیقت باید این رو بدونیم که تز مبارزه با کمونیسم که از طرف آمریکایی‌ها در دنیا اجرا میشد بر این قرار گرفت که بیاییم در این کشورهای عقب مانده فقیر توسعه اقتصادی به وجود بیاریم، مناسبات اقتصادی این مردم رو درست بکنیم که خطر نفوذ کمونیسم کم بشه. اون قاضی داگلاس یک گزارش صریحی نوشته بود قبلا برای وزارت خارجه آمریکا، این بود که پیشرفت این مملکت و بیرون آمدنش از صف کشورهای عقب مانده جز با تغییر سیستم کشاورزی و نوع مالکیت میسر نیست. فقط با تنها راهی که هست این است که این کارو بکن. وقتی انقلاب کمونیستی چین رخ داد که در حقیقت یه انقلاب زارعین بود، دیگه حواس آمریکایی‌ها رو قرص جمع کرد سر این قضیه. اون قاضی داگلاس در گزارش خودش با صریحا نوشته بود، پیشبینی کرده بود که در تمام کشورهای عقب افتاده دنیا به خصوص در ایران روزی دهقانان تهیدست به جنبش در میان و حرکت انقلابی کشاورزان منتهی میشه به یک انقلاب کمونیستی. تو این گیردار تو این زمانه تغییر و تحولات کوبا هم رخ داد، انقلاب کوبا هم رخ داد، یه کار بدتر کرد. یعنی بعد از ماجرای کوبا دیگه آمریکایی‌ها مصمم بودند، مصممتر شدند که دست به چنین کاری بزنن. البته من به شما بگم باز این خلق‌الصائع نیست. همینطور که قاضی داگلاس از سال 1124 این حرفا رو میزده و این گزارش رو میکرده، دولت آمریکا هم به دولت‌هایی که میدونسته اینا اقتدار انجام یک کاری رو دارند، مثل دولت قوام، مثل رزمارا و بعد مصدق و همه اینا، فشار آورده بود که بیایید اصلاح ارزی بکنید. قوام و رزمارا مجال پیدا نکردند. دکتر مصدق اینا جواب داد، گفت من در مملکت من در موقعیت این نیست که من اصلاح ارزی کنم، ولی سهم عادلانه برای کشاورزان کوشش میکنم به وجود بیارم و چنین کرد. یعنی آمد منافع سهم دهقان رو از مالک گرفت، یه مقدار به زارعین داد و یه مقدار این مناسبات رو اصلاح کرد. در حقیقت باز یه نشانه دیگری که میبینیم این است که ما توجه آمریکایی‌ها رو فقط در مسیر مبارزه با کمونیسم به شما عرض کرده باشم که اون وارن رئیس اصلی چهار هم تقریبا تمام روستاهای ایران رو رفت و تمام توجهش به روستاییان ایران بود و هر کاری هم کرد در اون روستاها کرد. بله. به هر حال فشارهای آمریکا سبب میشه که شاه خودش رو در رأس این تحولات قرار بده با برکناری امینی، که حالا نوع روی کار اومدن امینی رو هم بد نیست من برای شما یه مقدار بیشتر توضیح بدم. دیگه این پروژه در ایران معنای پیشگیری از انقلاب کمونیستیش آرام آرام کم رنگ میشه و یه معنای پیشرفت به طرف رفاه اقتصادی و توسعه هم پیدا میکنه دیگه. بله. شاه برای اینکه به سایر مالکین بگه که ما در این کار صمیمی و جدی هستیم، اول کاری هم که کرد املاک سلطنتی خودش رو که دو بار از آغاز سلطنتش به دولت ها واگذار کرده بود و دو بار پس گرفته بود آورد گذاشت وسط برای اصلاحات ارزی. وقتی املاک سلطنتی میاد تو اصلاحات ارزی، ما متوجه یه نکات جدیدی باز میشیم، اونا رو من به شما عرض میکنم. البته چون در اصلاحات ارزی ایران قرار نبودی که زمین را از مالک بگیرند و بگن برو که کارت، پولش میدادن، یه پیشقسط میدادن و 15 سالم اقساط کشاورزان بود که داده میشد به مالکی. شاه با پولی که از بابات زمیناش گرفت سرمایه گذاری کرد، بانک عمران تأسیس کرد. این املاک در این موقع چرا میگم در این موقع؟ برای اینکه در دو نوبت قبلی که واگذار کرده بود به دولت‌ها تا اونجا که مجال و فرصت داشتن یه مقداری از این زمین‌ها رو که اسنادشون و مدارکشون شفافتر مشخص‌تر بود و مالکینشون هنوز زنده بودند و مدعی بودند برگردوندند. بنابراین 1820 ده باقی مونده بود. اما این 1820 از نظر مساحت مساوی بود با 16500 روستایی. خب این خودش نشون میداد که آبادترین وسیعترین روستاها رو خاندان سلطنتی گرفته بود. خانواده خودش هم تشویق میکنه که املاکشون رو، دهاتشون، روستاهاشون رو بذارن توی اصلاحات ارضی. میگذارن منتها شاپورها مقدار زیادی از زمینهای مستعد و نمیدونم مناطق درست و خوش و هوا رو نگه میدارن که بعدها این زمین ها میشن مرکز کشاورزی مدرن صنعتی. کشتای نمونه صنعتی در این زمین ها اجرا میشه و کشت و صنعت، کشت و صنعتی که میگفتن متعلق به این زمین ها بود. عبدالرضا و غلامرضا و محمود رضا مقدار زیادی املاک داشتن که این املاک رفت به طرف همون کشت و صنعت و نمیدونم این بساطا، که البته بدون تردید یعنی با اسناد و مدارک برای توسعه امر کشت و صنعت باز از دولت ها کمک گرفتند و این زمین ها شد نمونه بارز این کشت و صنعت و کشاورزی مدرن و مکانیزه و از این حرفا. و حال آمریکا که قصد داشت دو سوم جمعیت ایران رو از حالت فقر و مسکنت بیرون بیاره و وارد بازار خرید بکنه، این برنامه رو آغاز کرد که اینی که میگفتن اقتصاد وابسته، این حرف تا حدودی درست بود، به این معنی که هدف نهایی آمریکا این بود که این گروه وارد بازار خرید بشن، چون وارد بازار خرید میشن بالمعال تولید بالا میره، ولی اون تولید محدود باید باشه. یعنی یه جاهایی این تولید انحصاری است برای کشورهای صنعتی بزرگ. من چون خودم تو کار صنعت بودم نمونه های بسیار بسیار زیادی دارم، مثال های بسیار زیادی دارم که یه جاهای دیگه ما پولشو داشتیم میتونستی انجام بدیم ولی نمیدادن به ما. برای خلاصه مطلب این است که اصلاحات ارضی ایران حاصل مطالعات تعداد بسیار زیادی آدمای اهل مطالعه و بررسی کننده از وارن و قاضی داگلاس و خانم لمتون و اینا رو همه بگیرید، گزارش روی گزارش، کتاب روی کتاب، به این نتیجه رسیده شده و چندان بیپایه و اساس نبود. اما آمار اصلاحات ارضی باز چیزهای عجیب غریبی رو نشون میده. نشون میده که 14,000 روستا متعلق به 35 خانوار بوده در ایران، که این 35 خانوار عبارت بودن از بازماندگان قاجار، رؤسای عشایر و ثروتمندان ایرانی که تو کار بازرگانی پول گیرشون می آمده، به جای که ببرن صنعت می رفتن ده می خریدن. این یه مورد. مورد نحوه روی کار آمدن امینی رو هم اگر که من بگم شما متوجه میشید که حکومت ایران چقدر آلت دست بیگانگان بوده و چقدر حرکاتی انجام میداده که بیگانگان آمریکا، انگلیس، هر کسی تصمیمش رو عوض کنه، تعدیل کنه. من در جلسه گذشته گفتم که آقای امینی سفیر بود در آمریکا، ول کرد آمد که فعالیت کنه برای اینکه نخست وزیر شه. اما به این سادگی که نمیشه که. این شکل بود که موقع که سفیر بود یه مصاحبه ای کرد و در اون مصاحبه حرف بسیار بسیار ناجوری زد. گفتش که ما کشورهای نفتخیز باید قسمتی از درآمد نفتی خودمون رو صرف کشورهای بدون نفت عقب افتاده بکنیم. حالا اینو یادش دادن که بگه که وسیله ایشه، بهانه ایشه که بخوانش. چی گفتی آقا؟ به این ترتیب آقا رو میخوان. امین برنامش میره فرانسه، یه دو ماهی در فرانسه میمونه. نزدیکانش بهش میگن که تو این حرفی که زدی بری ایران که میفتی زندان، محاکمه میشی، چه و چه. به این حرف اعتنایی نمیکنه. اما یک روزنامه فرانسوی با ایشون مصاحبه میکنه، میگه که از قرائن این طور پیداست که شما به زودی در ایران نخست وزیر میشید، اما ما شنیدیم که شاه از شما میترسه. و امینی جواب میده، میگه شاه چرا باید از من بترسی؟ برای اینکه من از خانواده قاجارم مثلا؟ نه چنین نیست، قاجار رفت، من قبول دارم که قاجار به تاریخ پیوسته رفته و من یکی از میراثخواران نوادگان قاجار امروز در خدمت اعلیحضرت هستم و اعلیحضرتم نهایت احترام رو دارم و اگر که به من فرصتی بدند خدمت میکنم با نهایت احترام به مقام سلطنت، اما من میخوام نخست وزیری باشم که قانونی باشم، مطابق قانون قدرت‌های نخست وزیر رو داشته باشم و فرمان بردار نباشم مثل آقای دکتر اقبال و حجیر و اینا. اینم میگه از این طرف در ایران متوجه شدن که یه پخت و پزی براشون شده و قراره که امینی بیاد نخست وزیر شه و شاه از این بابت به شدت وحشتناکه و 100% مخالفه که امینی بیاد سر کار. در نتیجه یک سری مبارزات غیر مستقیم با امینی را میندازن. حالا یاران نزدیک شاه کیا هستن؟ علم، برادران رشیدیان که از 28 مرداد به این طرف با اینا رو دیگه میشناسیم و میدونیم که اینا چه کارن. و یا آدمی به نام گراتیان یاتسویچ. این گراتیان مأمور CIA سفارت آمریکا در ایران بوده. هر سفارت خونه ای یه مأمور اطلاعاتی داره. سفارت های ایران هم در کشورهای خارجی دارن، انگلیس، آمریکا، فرانسه، همه دارن. ایشون برای جمع ثروت و این حرفا خدمات بسیار زیادی به شاه کرده و اومده تو تیم دربار و با علم رفاقت میکنه و با طرفداران شاه رفاقت محکم داره و هر جا لازم باشه اقداماتی میکنه در این زمینه. اینا یه تیم هست. خود این آقا وقتی دوران خدمتش تموم میشه میره به آمریکا، از سیایی استعفا میده، برمیگرده میاد خاورمیانه، میره بحرین یه قطعه زمین میخره، میگه من میخوام اونجا کشاورزی کنم. حالا کشاورزی در بحرین دیگه خدا میاره یعنی چی، ما برشکار نداریم. اما آن با آن میاد به ایران. خدماتی که به شاه کرده سبب شده که امکانات مالی بسیار زیادی در اختیارش بگذارن، من جمله تمام واردات گندم به ایران دلالش اینه و رو این کار معاملات گندم ایشون کامیشن میگیره و نمیدونم این حرفا و معاملات دیگه. حتی اینا شروع میکنن اینا اینجا این نکته گرم باز به شما بگم. ما میگیم که 100 تا 120 تا 130 تا روزنامه بوده چرا؟ اینا چی هم؟ اینا چی هم؟ از یه طرف میگیم سانسوره، بله سانسوره، هیچ کدوم از این روزنامه ها از طرف خودشون هیچ چیزی رو نمیتونن بنویسن مگر اینکه شهربانی، حکومت نظامی یا بعداً ساواک تایید کنه که تو این مطلب رو بنویس یا ننویس. این روزنامه ها خریدار هم نداره. اسمای این روزنامه ها مشهور نیست حتی. معلوم نیست که این روزنامه ها واسه چی چاپ میشن. وقتی میاد تو دستگاه این چی میگن تخت روزنامه فروشی در تهران، رنگ با رنگ رنگ با رنگ روزنامه بود، پرچم اسلام، پرچم ملی، ایران شاد، ایران نوین، ستاره اقبال، هر اسمی که برای بودن میذاشتن یه روزنامه داشتن. این روزنامه ها منبع درآمدشون آگهی های دولتی بود. آگهی های دولتی هم بسیار بسیار زیاد بود، از طرف مجلس، از طرف وزارت دادگستری، ثبت اسناد، طبق قوانین هر کاری که میخواد انجام بشه میواسی سه نوبت در یک روز، البته سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار. ولی همه اینا کثیرالانتشار قلمداد میشدند و یه پولی از دولت میگرفتن، این آگهی های ریز ریز دولتی رو چاپ میکردن، با اون پول امرار معاش میکردن. یکی دوم یه پولایی به اینا میدادن که این مقاله رو بنویس. منبع درآمد روزنامه ها این بود. ما رو معدود شاید یک در هزار، یک در صد روزنامه هایی داشتیم که وابستگی به دولت نداشتن. فرض کنیم که جنگ ادبی بود، چهار شماره در می اومد بعدم توقیف میشد. روزنامه بود وابسته به جامعه سوسیالیستا، پنج شماره، شیش شماره در می آمد و توقیف می شود. اما روزنامه که می موندن پیوسته چاپ می‌شدن می‌موندن، روزنامه‌هایی بودن که هر ستونش که چاپ شده بود بابتش یه پولی گرفته بودن. باجگیری روزنامه‌ها یه امر عادی شده بود. حالا من برای شما یه مثال میزنم که فقط برخورد اول منم هست، خودم شخصا با روزنامه و نشریه در ایران. من دو سه ماه بود که شده بودم رئیس تبلیغات گروه صنعتی بهشهر. رئیسم هم آقای حبیب لاجوردی بود که او هم چند ماهی بود که از هاروارد فارغ التحصیل شده بود، آمده بود و امور اداری گروه صنعتی بهشهر اداره میکرد و منم که از رئیس تبلیغات و بعدم رئیس مارکتینگ از این. یک روز من دیدیم که مجله خواندنی ها یک مقاله نوشته که این روغن نباتی شاپسند عصاره موشه. برای اینکه موشا دیده نشن اینا این موشا رو له میکنن، میپزن، قاطی روغن میکنن از هم. حبیب الله جادی من خواست گفت این چیه آقا چیکار کنیم؟ گفتم والا کتاب قانون مطبوعات، مملکت قانون مطبوعات داره، بریم بهشون میگیم چیه نوشتی، ما خلافشو میتونیم ثابت کنیم، این همچین چیزی نیست، کارخونجات و بایی کارخونجات 100% بهداشتیه، اصلا موش ربطی نداره. بیان خود چی میگی؟ ما رفتیم و گفتیم مدیر خواندنی ها آقای امیرانیه. آقای امیرانی کسیست که با شاپ آلوده میخوره و نمیدونم رفیق تختنر و شارس و اون به کسی وقت نمیده. یا آقایی گفت من سردبیر این قسمت از روزنامه هستم که این مقاله شما چاپ شده، چیکار دیدی؟ گفت ما آمدیم اعتراض کنیم، این چیه شما از چیز نمشتی؟ گفت آقا چه اشکالی داره، شما یه چیزی بنویسید بگید اینطور نیست، ما اونم چاپ میکنیم. ما در لحظه اول خیلی به این بیطرفی و شرافتمندی این آدم تو دلمون تحسین کردیم و خیلی خوشحالی کردیم و گفتیم باشه آقا ما مثلا امروز چهارشنبه است، ما تو دوشنبه مقاله خودمونی می‌نویسیم میریم. گفتیم نه، مقالتون 3 صفحه بیشتر نباشه و بابت این هم 30,000 تومان بیارید با ما. این هر سال 1343 است، 30,000 تومان خیلی پول. ما فهمیدیم که اصلا این مقاله رو نوشته که ما بریم اعتراض کنیم از ما 30,000 تومان بگیره تکذیب کنه و بقیه مقالاتش هم همینطوریه. روزنامه ها همطور که اول گفتم روزنامه های با پشتوانه شرافت انسانی هم داشتیم، ولی اکثر این روزنامه ها خود فروش بودند. همینطور که در ماجرای کودتای 28 مرداد من به عرضتون رسوندم که خود آمریکایی‌ها نوشتند در خاطراتشون، خود آقای کرومیت روزولت در خاطرات خودش نوشت که ما در CIA مقالاتی علیه آقای دکتر مصدق می نوشتیم، این مقالات رو می آوردیم در مقابل 40 دلار می دادیم به روزنامه های ایران چاپ کرد. این روزنامه علاوه بر وطن فروش در حقیقت خود فروش هم هست دیگه. حالا همچنین روزنامه های وجود دارن، منتظرن که کسی بره بگه این پول بگیر اینو بنویس. این گروه شاپورجه و علم و اون آقای گراتیان که از دولت دربار حالا اینجا اومده ثروتمند شده، اینا شروع میکنن به نوشتن مطالبی علیه دکتر امینی و میدن به روزنامه ها. اینقدر هم بیسوادانه لق و لوق که من یه نمونشی بخونم براتون گذاشتم که بخونم واقعا. ببینید که چقدر مبارزه داخلی توأم با بیسوادی و بیشعوری بوده و اینا این کارها رو میکردند. یک آن آقایی که در صفحه 5 ملاحظه میکنید، این مقاله در روزنامه اطلاعات هم چاپ شده، در روزنامه آقای مسعودی، اینم بدونید. آن آقایی که در صفحه 5 ملاحظه میکنید در حقیقت اره‌کش نیست، نجار و چوب‌بر هم نیست، باغبان هم نیست، بلکه آخرین قیافه شخصی از 4 تازه وارد چهارشنبه گذشته و سفیر کبیر سابق ایران در آمریکا. دکتر امینی به عنوان سفیر احضار شده وارد تهران شد و در فرودگاه یک کلمه هم با مخبرین حرف نزد و برخلاف همیشه مثل اینکه از آنها قهر کرده یک سر راه خانه را در پیش گرفت و رفت. دکتر امینی به تهران آمد تا جواب دهد آیا در توطئه‌ای که اخیراً به عنوان تغییر دولت کشف شد و ایده بازداشت گردیدند دخالت داشته یا نه؟ آیا صحیح است که دوستانش برای نخست وزیری او تبانی کرده و عملیات خلاف قانون انجام می دهند؟ حالا امینی با اون ترفند کار سفارت رو که من فکر میکنم آمریکایی یاد شدن گفتن همچین مصاحبه کن، وزارت خارجه هم ایران ناراحت میشه، تو رو میخواد و تو میری و بعد اونجا آماده میشی برای آمادت بکنیم برای کار. بله، اشارش هم در تغییر دولت اون کودتای کشف شده سلشقر قرنیه که حالا میخوان اون کودتای ناموفق سلشقر قرنی رو به ایشون بچسبونن که ایشون رو خرابش کنن، که مقامات خارج از ایران هم بفهمن که این آدم آدم محبوبی نیست در ایران و راجبش این چیزا رو می‌نویسن و از تصمیمشون منصرف بشن مثلا. بله، مطلب دیگری میگه از طرف فرهادپور مدیر روزنامه آسیای دموکرات، احمد عرب نجفی، قرچورلو و ترابی اعضای سابق حزب دموکرات وجوهی بین بعضی از مدیران جرایت پایتخت تقسیم و قرار است پس از شرفیابی آقای دکتر امینی به حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاه جرایت به تدریج شروع به درج مطالبی به نفع آقای امینی بکنند. خب خود این هم حکایت داره که یه گروهی دارن پول خرج بکنن تو روزنامه ها که به امینی بدی بیرا بگن، امینی هم آمده اونم دار دست خود شده داره، اونم باز پول میده به روزنامه ها که ازش تعریف کنن. این گزارشات زیاده، این که چگونه این آمده و میخواد جوونه بزنه و سر پا بشه تو تهران و وایسه و باش اونا باش میجنگن، این مقاومت میکنه و از این کارا. میگه پیرو گزارشات قبلی تقسیم وجوه بین مدیران جراید پایتخت توسط آقای دکتر امینی، یکی دیگر از رابطین آقای امینی و مدیران جرایت در این مورد غلامرضای مجید رهبر جمعیت قیام 28 مرداد و مدیر باشگاه ببر می باشد و قسمتی از وجوه توسط نامبرده بین بعضی از مدیران روزنامه ها تقسیم شده است. این گزارش ساواک به مقامات والد یه تاریخ 12 اردیبهشت 1337. اینا زیادند، اینا خیلی زیادند. مثلا روزنامه فرمان ببینیم چی نوشته. پدر دکتر امینی که به واسطه نامردی خود و سپردن آزادی خواهان پناهنده در پارک امین دوله به محمد علی شاه مورد نفرت ملت ایران بود، در بدنامی مرد. به فرزندش نصیحت کرد که انتقام مرا از ملت ایران بگیرید. پدر دکتر امینی به امینی وصیت کرده که تو انتقام من از ملت ایران بگیر. ملت ایران دشمن منم، منم دشمن ملت ایرانم. بله، اکنون بعضی از مدیران جراید نامه ها و وصیت نامه مزبور را انتشار خواهند داد، چون چیزی نیست که انتشار بدند، خواهند داد. این که اظهار نمودند من سرلشکر قرنی را نمیشناسم، باید در جواب گفت خودتی. چطور ممکن است دو نفری که مدت 4 سال در تمام سلامها و ضیافتها و رفت آمدها بودند همدیگر را نشناسند؟ حالا گیرم که در سلامها هم ایشون بوده هم قرنی، دلیل نداره که در کودتا باش شریک باشه. تو اون سلام 40-50 نفر دیگه هم بودند. خب قبل از نخست وزیریش سری از این مقالات تو روزنامه ها چاپ شد با اون بودجه‌ای که علم تعیین میکرد و اون تیم علم و رشیدیان و گراتیان و اینا مدیریت میشد و این کارها رو میکرد. بعد وقتی نخست وزیری شد مطالب دیگری علیهش نوشته می شد تو روزنامه ها. اما چون من تا اونجا آمدم که استعفا کرد رفت دیگه، وقتی که معاون رئیس جمهور آمریکا آمد به ایران برای رفع اختلاف بین شاه و امینی و اینطور استنباط کرد که شاه میتونه این مسئله اصلاح طرزی رو بچرخونه و علاقمنده که خودش بچرخونه، پس دیگه امینی لازم نیست. امینی به یه مهره سوخته تبدیل شد و خودش هم فهمید و رفت استعفا کرد. از بعد از استعفاش برای اینکه مبادا دو مرتبه جون بگیره و بیاد، بنا به دستور دربار دولت‌های بعدی شروع کردن علیهش پرونده سازی. البته این پرونده سازی کار آسونی بود، برای اینکه اگر قراره در شهر مست بگیرن، هر آن که هست باید بگیرن دیگه، که این مقالات متعددی در روزنامه ها چاپ شد که ایشون زمانی که نخست وزیر بود و زمانی که مملکت ایران ورشکسته بود و ذخیره ارزی ایران فقط 3 میلیون دلار بود، این 2.5 میلیون دلارش رو داد شکر خرید، برای اینکه 80,000 دلار بهش رشوه میدادن یا کمیشن میدادن. مثلا راست و دروغش هم ما نمیدونیم. و بعد انگار که ساواک مأموریت داره که اعلام جرمهای متعدد علیه امینی بگرده پیدا کنه و اینا رو بیارن تدوین کنن و بدن به دادگستری، که دادگستری بابت این اسناد و مدارک علیه آقای دکتر امینی اعلام جرم کنه و بعد ببرن محاکمش کنن و خلاصه بی آبروش کنن که دیگه دو مرتبه قدرم نکنه. تا سال 1350 تمام رفت و آمداش، تمام گفتگوهاش شنود میشد. حتی دوستان بسیار نزدیکش رو ساواک خریده بود و اونها گزارشات تمام مکالمات خودش، خانومش، خواهر خانومش، با جناقش، همه اینا رو میدادن به ساواک و تو گزارشات ساواک اینا 10 تا 15 تا 20 تا نیست، بیشتر از ایناست که ما اینو پیدا کردیم. علیهش. زمانی که نخست وزیر بود کارخانه تصفیه شکر خانم وسوق، دختر وسوق الدوله، خواهر زن آقای امینی، در شاروت، نیشابور، کجا اونجاها سهم شکر قرمز خواست و آقای امینی نام چند صد تن شکر قرمز رو داد به اون. بعد کارخانجات قند دیگه بدون مواد اولیه باقی موندن و ضرر کرد و امثال اینها زیاد زیاد. رشوه، یک جا یک مورد رو میگه که یک آگهی چاپ شده که یک حواله 5 میلیون در نشریه مربوط به چس منهتن آمریکا یا چس نشنال یه بانک که آقای امینی لنکرانی 5 میلیون دلار بنا به دستور دولت آمریکا کنسرسیوم های نفت بهش پرداخت کردند. و اینا نوشتن که ما امینی لنکرانی نداریم، این خود دکتر امینیه که این پولو گرفته. حالا چقدر از اینا راسته چقدر از اینا دروغه، ما شما اینا کارو نداریم. مطلب اینه که اگه بخوان یه سیاستمداری رو خرابش بکنن به اندازه کافی، هر چی که دارن بگن فقط دزدی رشوه گیری خوردن مالیات دولت. حالا اینا نیست سواک هم افتاده فرمان داره که نقطه ضعف از این پیدا بکنه. رفتن گشتن گشتن بالاخره میگن که در فرانسال برزن شمیران 100,000 تومان به خانم فخرالدوله اختاریه داده که شما بابت املاکت 100,000 تومان بدهکاری بیار بده و اونها ندادند، به تعویق انداختند. بعد که آقای دکتر امینی نخست وزیر شدند اون پرونده در اون برزن شهرداری مفقود شده، گم شده. مجموعه اینا رو جمع کردم دارم میدم به وزیر دادگستری که وزیر دادگستری اینا هم گردن کلفته و هنوز اینا هم میداره تلفن میکنه به وزیر دادگستری میگه که گذر پوست به دباخونه میفته ها، حواست باشه و اونم کوتاه میاد. بله، حکایت دولت مردان ما این گونه غرق در فساد بوده. میخوام اینه بگم اینقدر پوشالی بوده همه چیز، اگر یه روزی ریخت یه چیز استخوستار محکمی نبود که بریزه. بله، من در گزارش مطالب قبلی گفتم که عشایرم دست به شورش برداشتن. خب دست به شورش برداشتن عشایر معلومه، برای اینکه اینا صاحب املاک بسیار زیادی هم و دولت خود اینا رو از اینا بگیره. اونا هم یه شعور دیگری دارند و جای دیگری فکر میکنن و میدنن. مامور اصلاح درزی رو کشتن، بالاخره جنگ رو افتاد. این جنگ 4 ماه طول کشید، نهایتا رسید به بمباران هوایی و تلفات جانی بسیار بسیار زیادی به جا گذاشت و در نتیجه انقلاب سفید دیگه سرخ شد، دیگه خونین شد. به همین دلیل هم به فرمان شاه اسم انقلاب سفید دیگه برداشتند، اسمش رو گذاشتن انقلاب شاه و مردم. من مثل اینکه وقتم تمومه، در انقلاب شما مردم متوقف میشم. روز روزگارتون خوش، تا بقیه مطالب رو در برنامه بعدی براتون برسونم. فعلا ایامتون خوش.